الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. مقام ثانی که در باب اشتغال مورد بحث واقع می شود، مسئله دوران امر بین اقل و اکثر، که آیا در این مورد عقل حکم به اشتغال و احتیاط می کند یا نمی کند، و آیا مقتضای اصول شرعیه در این باب چیست؟ قبل از آنی که وارد اصل بحث بشویم، دو مطلب به عنوان مقدمه ذکر می شود که این تقریبا در تحریر محل نزاع و در روشن شدن محل بحث نقش دارند. یک مطلب این است که بلا شک اون اقل و اکثری که در اینجا مورد بحث، اقل و اکثر ارتباطیه، نه اقل و اکثر استقلالی. روی یک تقسیم ما میبینیم که برای اقل و اکثر دو قسم ذکر میکنند. یک قسمش رو اقل و اکثر ارتباطی مینامند و یک قسم را اقل و اکثر استقلالی، و در بیان این دو قسم اینطور ذکر می شود که اقل و اکثر ارتباطی جاش عبارت از اونجایی است که شارع یا یک آمر دیگر هر که باشه یک عده اموری را عرض می شود که هر کدام از این امور فی نفسه استقلال دارند، اما در مقامی که آمر و حاکم لحاظ می کنه این عده امور را عبارت از یک شیء می داند و در مقام ملاحظه او را شیء واحد می داند. چرا؟ برای خاطر اینکه این امور از یک طرف مستقلن نمی تواند اون هدف و غرض رو تأمین بکنه، و از طرف دیگر نقش هم دارد در ترتب اثر و غرض. از یک طرف این او امر رکوع در باب نماز، از یک طرف استقلالا نمیتونه غرض نمازی رو تأمین بکند، نمیتواند معراج مؤمن باشه، نمیتواند سایر آثار و مصالحی که در نماز وجود داره رکوع به تنهایی تأمین کننده اون اغراض و مصالح باشه، و از طرف دیگر نقش هم دارد در ترتب اون اثر، منتها به نحو جزئیت، به نحو شرطیت، به نحو دخالت. اون وقت وقتی یک همچه حالتی پیش میاد، از نظر مقام اعتبار و از نظر مقام تصور مسئله این صورته که مجموعه اجزاء نماز را مثلا شارع یک شیء قرار می دهد و امر فاردی می شمارد و در مقام تصور او را یک چیز می دانه، به اعتبار اینکه این مجموعه است که می تواند غرض نمازی را تأمین بکنه و این مجموعه است که می تواند مصلحت صلاتی را در دنبال داشته باشه. اون وقت روی این حساب در مقام تعلق امر میبینیم شارع یک امر به نماز متعلق میکند، مثل اونجایی که نماز رو به حسب واقع شما یک عمل فرض کنید، شارع همون طوری که در مواردی یک فعل رو متعلق امر قرار داده، اینجا میبینیم در ردیف اونها نماز رو متعلق یک امر قرار داده، میگوید اقیم الصلاة، اقم الصلاة، صلوا کما رأیتمونی اصلی. این مجموعه متعلق واحد و تعلق بهی امر واحد، این رو بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی، که معنای ارتباط اینه که بین اینها به این نحو ارتباط موجوده که مجموعه اینها مدخلیت داره و مجموعه اینها مأمور به، و الا کل واحد من الاجزاء لم يتعلق به امر مستقلا، به حیثی که شما اوامر متعدده و مأمور به های متعدد داشته باشید. اما در اقل و اکثر استقلالی مسئله این طور نیست، مسئله به این کیفیت نیست. اونجا هر جزئی اقل به تنهایی می تواند ولو با عدم تحقق اکثر نقش داشته باشه، مثل رکوع نیست که اگر در ضمن سایر اجزاء و شرایط قرار نگیره رکوع اثری نداره، اثر صلاتیش عبارت از صفره. کسی اگر نماز نخواند رأساً یا نماز چهار رکعتی رو عمدن سه رکعت بخوانه، از نظر ما هیچ فرقی بینش نیست، ولو اینکه کثیری از اجزا و شرایط در نماز سرکعتی ملاحظه و مورد عمل قرار گرفته. اما در اقل و اکثر استقلالی مسئله اینطور نیست، هر جزئی اقل به تنهایی خودش موضوع مستقل، یترتب علیه اثر مستقل، نه امر مستقل. مثل این مسئله، مثلا شما نمازهای ازتون فوت شده، نمیدونید آیا 5 تا نماز از شما فوت شده یا 6 تا نماز از شما فوت شده، امر دائر بین 5 و 6، این رو ما بهش میگیم اقل و اکثر استقلالی، برای اینکه چه به حسب واقع 6 نماز از شما فوت شده باشه و چه 5 نماز فوت شده باشه، اگر شما 5 تا نماز قضا را به جا بیاورید به اندازه 5 تا نماز شما اطاعت کردید، به اندازه 5 تا نماز اقزمافات کمافات این رعایت شده. مثل اونجایی که شما از اول بدونید که 6 تا نماز قضا دارید لکن در مقام عمل عمدن بیش از 5 تاش رو اتیان نکنید، اونجا مسئله به چه صورته؟ خب مسئله این است که 5 تا نماز رو شما انجام دادید به صورت قضا، تکلیف متعلقه به این 5 تا ساقط شده، تکلیف متعلقه به این ششمی در صورتی که علم به او داشته باشید در جای خودش محفوظه که لکل صلات قضا حکم مستقل و امر مستقل. این نماز ادا میمونه، قضا در این جهت که یک حکمی زائد بر ادا نداره. اگر کسی خدای نکرده از صلوات یومیش یکیشو ترک بکنه، نماز صبحشو ترک بکند، این لا یکاد و یزر رو به سایر صلوات الادائیه، نماز ظهر و عصر در جای خودش محفوظ، امرش اتیان شده، ساقط شده، نماز مغرب و عشا هاکذا. در باب قضا هم مسئله به همین صورته و با ادا در این جهت هیچ گونه فرقی نداره و از اینجا اصلا ممکنه ما یک مطلب دیگری رو ذکر بکنیم، اصلا بگیم مسئله اقل و اکثر استقلالی که اون رو میخوان عرض میشود از موارد علم اجمالی بشناسند، این واقعش این است که این از موارد علم اجمالی نیست، اصلا اقل و اکثر استقلالی ربطی به علم اجمالی نداره. از اول مسئله به این صورته، شما که شک دارید 5 تا نماز قضا دارید یا 6 تا نماز قضا دارید، این دوتا رو چون با هم ملاحظه می کنید یک صورت علم اجمالی برای شما درست میشه، و الا اگر لب مطلب رو بخواید ملاحظه بکنید واقعش اینه که شما علم تفصیلی دارید به این که 5 تا نماز ازتون فوت شده و یه شک بدوی هم دارید در این که نماز ششم آیا فوت شده یا نه، که این علم تفصیلی و شک بدوی اینطور نیست که علم اجمالی را منحل بکنه. یعنی اول شما یه علم اجمالی داشتید مثل سایر مواردی که علم اجمالی گاهی انحلال پیدا میکنه، اینجام بگید علم اجمالی انحلال پیدا کرده. نه، اصلا انحلال نیست، اصلا علم اجمالی نیست، بلکه مطلب عکسه. یعنی شما اون معلوم به تفسیرتون رو با مشکوک بدوی وقتی روهم میگذارید، وقتی که حالت انضمام و زمیمه پیدا میکنه، یه صورت علم اجمالی برای شما درست میشه که این صورت علم اجمالی بعد از زمیمه کردن اون معلومه به تفصیل و مشکوک به شک بدویه، و الا حقیقت امر این است که علم اجمالی نیست در کار. خب من یقین دارم 5 تا نماز ازم فوت شده، شک دارم که نماز ششمم فوت شده یا نشده. غیر از این دیگه به حسب واقع چه مطلبی وجود داره؟ چه علم اجمالی تحقق داره؟ اما به خلاف اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر ارتباطی مسئله این طوره، من میدونم که نماز مأمور بهه، میدونم که امر به نماز متعلقه، لکن نمیدونم که آیا نماز 9 جزءه و سوره خارج از اجزائه یا سوره داخل در اجزائه. البته بعضیا در اینجا انحلال رو گفتند که انشاءالله ما بحثشو میکنیم که ببینیم این انحلال درسته یا درست نیست، ولی فعلا بحث ما اینه که آیا به حسب واقع و حقیقت شما اینجا علم اجمالی ندارید؟ شما علم اجمالیتون مردده بین اقل و اکثر نیست. شما میگید یه نمازی مأمور بهه، نمیدونم این نماز مأمور به 10 جزئه یا نماز مأمور به 9 جزئه، در حالی که اگر 9 جزء باشه شیء واحد و یترتب علیه اثر واحد، اگر 10 جزء هم باشه شیء واحد و یترتب علیه اثر واحد. انصاف این است که از نظر واقعیت در اقل و اکثر ارتباطی مسئله علم اجمالی مطرحه، و لذاست که ما در باب اشتغال ازش بحث میکنیم، و لذاست که باب اشتغال رو به 2 مقام تقسیم میکنیم. یک مقام دوران بین متباعنین بود که تا به حال بحثشو کردیم، یک مقامم دوران بین اقل و اکثر، و هر دو علم به تکلیف و شک در مکلف و به، و مسئلش مسئله علم اجمالیه. پس وجدانن در اقل و اکثر استقلالی اصلا داخل در باب اشتغال نیست، برای اینکه علم اجمالی نداره، یک معلومه به تفصیل داره، یک مشکوک به شک بدوی که مشکوک به شک بدوی محل بحثش عبارت از براءته. در کتاب البراءه باید در شکوک بدوی ما بحث بکنیم، اما در باب اشتغال در شبهات مقرونه به علم اجمالی بحث میکنیم. یکی از 2 مقدمه روشن شدن محل بحث از نظر اقل و اکثر ارتباطی بود، در دنبال همین مقدمه تذکر یک جهت دیگرم لازمه، و اون اینه که این اقل و اکثر باید به این صورت باشه که امر اکثر یعنی اون سوره مشکوکه دائر باشد بین این که جزئیت داره و بین این که نه جزئیت نداره اما اثر دیگری هم نداره. اما اگر سوره مشکوکه امرش دائر شد بین الجزئیت والمانعیه، من احتمال میدم که این سوره جز باشه و احتمال میدم که این سوره مانع باشه. اگر به این ترتیب شد این داخل در بحث متباعنه اینه. چرا؟ برای اینکه اگر سوره عنوان جزئیت پیدا بکند معناش معنای به شرط شیئیه، یعنی سایر اجزا مقید به وجود سوره است و مشروط به وجود سوره. اما اگر سوره مانعیت پیدا کرد عنوانش می شود عنوان به شرط لا، چون معنای مانع اینه که این اجزا و شرایط در صورتی نقش دارند در حصول غرض مولا که مانع و قاطع وجود نداشته باشه. اما اگر مانع وجود پیدا کرد این اجزا هیچ نمیتونن غرض مولا رو تحصیل و تأمین بکنن. پس مانع عنوانش به شرط لاست و جز عنوانش به شرط شیعه، و به شرط شیع و به شرط لا بینشون تباینه. به شرط شیع یعنی به شرط الوجود، به شرط لا یعنی به شرط العدم. بین به شرط الوجود و به شرط العدم تباین وجود داره، لذا اگر امر سوره دائر شد بین جزئیت و مانعیت این از بحث ما خارجه. بحث ما اونجاییست که آیا سوره جزئیت دارد یا ندارد. اما بر فرضی که جزئیت نداشته باشه عنوان مانعیت و امثال مانعیت نباید درش وجود داشته باشه. و اما مقدمه دوم این بحث، این بحث از جهاتی خیلی گسترش و تعمیم داره. برای اینکه مسئله اقل و اکثر ارتباطی یک مصداقش مسئله اجزاء مأمور بهی امرش دائر باشه، بین اینکه 9 جزء دارد یا 10 جزء داره، این یه مصداق روشن اقل و اکثر ارتباطیه. مصداق دومش مسئله شرائطه. اگر یک چیزی مشکوک شد که آیا برای نماز شرطیت دارد یا ندارد، مثلا نماز 5 تا شرط داره، شک میکنیم که فلان شیء ششم هم آیا در ردیف سایر شرایط شرطیت برای نماز داره، یا اینکه نه نماز شرایطش مثلا همون 5 شرطه و این شرط ششم هیچ گونه نقشی نداره. خب اینم روشنه که از مصادیق اقل و اکثر ارتباطیه. برای اینکه مشروط بشه اگر فاقد شرط شد هیچ اثری نداره. نمازی که مقید به طهارته اگر فاقد طهارت شد این لا یترتب علیه اثرون، با اینکه شرطش از بین رفته و تمام اجزایش وجود داره، لکن چون ارتباط در کاره بدون شرط منشأ اثر نخواهد بود. پس یکی از موارد بحث اقل و اکثر ارتباطی مسئله شروط و شرایط مأمور به، که اینا را البته جداگانه هر کدوم در بارش انشاءالله مفصل بحث میکنیم. فعلا میخواییم بگیم داخل در محل نزاع هست که بعدن باید روش انشاءالله بحث بشه. یکی از مصادیق اقل و اکثر مسئله جنس و نوعه. جنس و نوع، مثل اینکه عرض می شود فرضاً این طوری، متکلم می دونیم اکرام حیوان رو، حالا یا اطعام حیوان رو، اطعام حیوان رو واجب کرد، اما نمی دونیم حیوان ناطق رو اطعامش رو واجب کرد یا جنس حیوان رو. لکن این معنا مسلمه که اطعام الحیوان از ناحیه مولا واجب شد، لکن مرددیم که آیا این جنس مأمور به اطعام الحیوان یا اینکه نوع مأمور به الحیوان ناطق. اینجا یک نکته ای رو توجه بفرمایید. اگر مثال به همین نحوی باشه که ما عرض کردیم که امر دائر بین این که اطعم الحیوان بوده یا اطعم الحیوان ناطق بوده، اگر به این سبک باشه، خب اختلاف بین حیوان و حیوان ناطق نه اختلاف جزئیته نه اختلاف شرطیته، بلکه تردید از نظر جنس و فصله، جنس و نوعه. اگر حیوان بوده جنسه، اگر حیوان و ناطق بوده عنوان نوعی داره. اگر مثال به این کیفیت باشه، این محل بحث ماست. اما اگر مثال جور دیگر شد، مثلا اینجوریه، ما تردید کردیم که مولا گفته اطعم الحیوان یا گفته اطعم الانسان. درسته که حیوان با انسان جنس و نوعه و انسان یکی از انواع حیوان. اگر مولا اطعم الانسان گفته باشه، به همین کلمت واحده انسان رو بیان کرده، نه به صورت اطعم الحیوان ناطق. در فرض اولم نتیجه انسان می شد، لکن با تعبیر اطعم الحیوان ناطق مسئله مطرح می شد. اگر به لفظ واحد باشه، ظاهر این است که این از محل نزاع خارجه، با اینکه نتیجهش با اون فرض یکیه، اما ظاهر این است که این از محل نزاع بیرونه. چرا؟ برای خاطر اینکه عرف از انسان یک معنایی را میفهمد مغایر با اون معنایی که از حیوان استفاده می شود. به عبارت دیگر این تعبیر خیلی مطلب رو عوض میکنه. اگر گفت اطعم الحیوان الناطق، خود حیوان در مقام تعلق امر و مأمور و به بودن عنوان جزئیت پیدا میکنه و مورد توجه واقع میشود. اما اگر متکلم گفت اطعم الانسان، مثل اینکه شما شبانه روز صد بار کلمه انسان رو میشنوید، اصلا عنوان حیوان در ذهن شما نمیاد، عنوان حیوان به ذهن شما تبادر پیدا نمی کنه. با اینکه هزارها بارم در منطق خوندید که انسان عبارت از حیوان و ناطقه، با اینکه این معنا رو خوندید، ولی همون ذهن عرفیه اولی شما در این رابطه محفوظه و او این است که بعد از شنیدن انسان اصلا دو جز در ذهن شما نمیاد که یک جزش عبارت از حیوان باشه و یک جزش عبارت از ناطق باشه، بلکه بین انسان و حیوان از نظر فهم عرفی یک معنای متغایر و معنای متباینی.
اگر به صورت اطعم الانسان ما احتمال بدیم در کار بوده، اینجا مسئله به مسئله اقل و اکثر ارتباطی و مانحنفه بر نمی گرده، مسئله به مسئله متباینین بر می گرده و احکام علم اجمالی در دوران بین متباینین برش بار می شود. لذا این فرق در اینجا به این کیفیت وجود داره و همینطور این فرق بله چی؟ صورت بالا نه دوتا، اونجا عرف نمیتونه غفلت از حیوان داشته باشه، خود مولا عنوان حیوان رو در مأمور رو به آورده، اونجا یک طرفش اطعم الحیوانه، یک طرفش اطعم الحیوان ناطقه. اونجا عرف میگه یک قدر مشترک معلومی داره و یک زائد مشکوکی داره، میگه تا اطعم الحیوانش که کنه هر دو مشترکن، من شک دارم در این که اون قید زائد و اون امر اضافی به نام ناطق آمده یا نه، اما اشتراک دلیله در اقل و اکثر ارتباطی که میخواد مسئله از متباینین بیرون بره، اصلا امتیازش همینه که ما در متباینین هیچ نقطه اشتراک نداریم، اصلا جایی نیست که روی کلت تقدیرین بگیم این مقدار مسلم، اما در اقل و اکثر ما نقطه مشترک داریم، اون اقل معلومه و زائدش مورد شک و تردیده، و لذاست که عرض کردم در اینجا بعضیا مسئله انحلال رو پیش کشیدن و گفتن علم اجمالی شما در همین اقل و اکثر ارتباطی انحلال پیدا میکنه به یک علم تفصیلی و شک بدوی، که بعداً البته باید روش بحث بکنیم که آیا این انحلال درسته یا اینکه این انحلال درست نیست. بالاخره فارق بین اینجا و اون مقام وجود یک قدر مشترکی در مسئله اقل و اکثره، که این قدر مشترک در متباینین به به هیچ کیفیت وجود نداره. فرق نمیکنه. عرض میشه خاص که مقصود از خاص کیه؟ یعنی منطقیین، منطق علما. شما علما نیستید که از علما همینو میفهمن. علما دست کردن شما این همه منطق خوندید، ولی الان کسی از در وارد بشه بگه دیروز یک انسانی سراغ من آمده بود، چیزی که تو ذهن شما نمیاد عنوان حیوان و ناطقه. گوش بدید، گوش بدید. حیوان و ناطق اونجا مشترک داره، اونجا حیوان تو ذهن آمده. عرض کردم امر دائر بین اطعم الحیوان و اطعم الحیوان ناطق. اینجاست که قدر مشترک درست میکنه. میگه روی حیوان از نظر وجوب اطعام این کعنه ما میدونیم مسئله اینطوره، اما زائدش رو که عبارت از ناطقه ما تردید داریم که اینم آیا نقش داره یا نه. البته اگر نقش داشته باشه به نحو اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی اگر ناطق نقش داشته باشه شما غیر ناطق و اطعام بکنید هیچ مأمور رو به در خارج تحقق پیدا نکرده. ضمن اینکه مسئله قدر مشترکه، اون جهت ارتباط هم همون طوری که توضیح دادیم در جای خودش محفوظه. و همینطور این سه قسم شد تقریبا. یکی مسئله اجزا شد، یکی شرایط شد، یکی جنس و نوع شد. یه عنوان دیگم اینجا در کاره، عنوان طبیعی و حسه طبیعی. کلی طبیعی و حسه از کلی طبیعی. اینجا باقی مرحوم عازیاءالدین اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرموده این از محل بحث خارجه. و البته مثالی هم که میزنه به مسئله انسان و زید مثال میزنه. میفرماید که انسان یک طبیعی است و زید یک حسه است از این کلی طبیعی. اون وقت اگر امر دائر باشه بین اینکه مولا گفته باشد اکرم انسانن، که اگر اکرم انسانن گفته باشه وقت شما در انتخاب اون انسان آزادید، و بین اینکه مولا گفته باشد اکرم زیدن، اون وقت تنها اکرام در زید تعین پیدا میکنه و در غیر زید دیگه اکرام جایز نیست. ایشون فرموده که اینجا از محل بحث خارجه. بعد در مقام تعلیل اینجوری ایشون تعلیل میکنه، که البته یه توضیحی هم بعدن ما در همین رابطه انشالله در همین بحث اقل و اکثر خواهیم داد، ولی ایشون فعلا اینجا اینجوری تعبیر میکنه. میگه اون حسه‌ای که از طبیعت انسان در ضمن زیده، این مغایر با اون حسه‌ای است که از طبیعت انسان در ضمن امره. حسه امر هم مغایر با بکره، حسه بکر هم مغایر با خالده. با اینکه اینها رو یک کلی طبیعی جمع کرده و همه زیر پرچم یک کلی طبیعی قرار گرفته اند، معذالک
اون حسه‌ای که از این کلی در ضمن خصوصیت زیدیه است، زیده، این مغایر با حسه امره، مغایر با حسه بکره، مغایر با حسه خالده. لذاست که ایشون میگه ازا دار الامر، بین این که اکرم انسانن گفته باشه یا اکرم زیدن گفته باشه، این داخل در مسئله متباینه اینه، باید حکمشو در مسئله متباینه این جستجو بکنی. اینجا یک سؤالی اول از ایشون می شود که شما چرا در باب انسان و زید این مسئله رو به این صورت پیاده کردید، اما در باب جنس و نوع این مسئله رو نفرمودید؟ اونجا نفرمودید یه همچی اشکالی در کاره، بلکه تصریح کردید به این که جنس و نوع داخل در محل نزاعه. اون وقت سوال میشه که بین حیوان و انسان و بین انسان و زید چه فرق میکنه؟ چطور شد حسه های انسان به عدد مصادیقش اینها با هم تغایر و تباین دارند، اما حسه های حیوان به عدد انواعش هیچ بینشون مغایرت و مباینتی وجود نداره؟ اگر مباینت وجود داره، پس جنس و نوع رو هم از محل بحث خارج بکنی. لابد علت این که اونجا رو از محل بحث خارج نکردید، میخواید بگید نه، اونجا مباینت و تباین وجود نداره. اون وقت برامان این مسئله روشن نیست که حیوان وقتی با انواعش ملاحظه بشه، حسه حیوان که در ضمن انسانه هیچ مغایر با حسه حیوان در ضمن بقر و غنم نیست، اما حسه انسان در ضمن زید مغایر با حسه انسان در ضمن امره. با اینکه روی قاعده باید مطلب تا حدی عکس باشه، بس در کلینی مصادیقش رو حساب کنی، با مصادیقش رو حساب بکنی. مفهوم رو که ما به این معنا بحث نداریم، بحث این است که شما حیوان رو چطور شده که انواع مختلفی داره، و بعدم شما میگید که حیوان با انواعش از نظر حسها هیچ فرق نمی کنه. یعنی در حقیقت شما گوش نمیدید، یه مسئله اعتباری نی، اشکال میکنید ولی اشکال بیجا. عرض میشود که هر اشکالی که وارد نیست، اشکال ناوارد هم داری. بله؟ ولی من چون طلبم اشکالم وارد. عرض می شود که بحث اینه، این مقام مفهوم و اعتبار که نیست، این مقام یک واقعیته. آیا اون گوش بدید، مسئله اینه، اون حیوانیتی که فرض کنید در ضمن زید وجود داره، حیوانیت با حیوانیتی که در ضمن بقر و غنم وجود داره مغایر با همه یا نه؟ ایشون باید بگه نه. اما وقتی نوبت به انسانیت میرسه، بگیم اون انسانیتی که در ضمن زیده مغایر با انسانیت در ضمن امره. این چطور میشه ما بین این دوتا یه همچه فرق واقعی قائل بشیم؟ از نظر حیوانیت با اینکه حیوان انواع مختلف داره و این نوعها بینشون تقریبا مباینته، معذالک بگیم که زید از نظر حیوانیت با فلان گاو از نظر حیوانیت یکسانه، اما وقتی پای انسانیت مطرح میشه بگیم انسانیت و زیدن مغایرتون لانسانیت امره. میگم مفهوم نیست شما، من مثال رو آوردم روی شخص، من مثال رو آوردم روی شخص. اگه کلیه انسانیت هم در هر دو کلیه، چرا گوش نمیدید؟ اگر کلیه من انسانیت هم که کلیه، انسانیت خودش نوعه، از نظر انسانیت دیگه. زید من جهت الانسانیه، زید دو حس داره، زید رو یه وقت من جهت الانسانیه ملاحظه میکنید، یه وقت من جهت الحیوانیه همین فرد رو ملاحظه میکنید. اگر جهت حیوانیتش رو ملاحظه بکنید، هیچ گونه مغایرتی با سایر مصادیق حیوان ها نداره، اما جهت انسانیتش رو که ملاحظه بکنید با انسانیت عمرو بکر و خالد مغایرت داره. این حرف رو میشه پذیرو؟ اگر مغایرت نداره، در هیچ کدوم مغایرت نداره. این که شما آمدید جنس و نوع رو داخل در محل نزاع قرار دادید و طبیعی و حسه رو از محل نزاع خارج کردید و در مقام علت یه همچی علتی رو بیان میکنید، این به نظر ما قابل قبول نیست. اگر مغایرت در هر دو جهته، اگر مغایرت نیست در هیچ کدام نیست. این اولا. و ثانیاً این مثالی که ایشون میزنه به نحوه انسان و زید، که گفت اکرم الانسان یا اکرم زیدن، امر دائره بین این دوتا بشه، ما عرض کردیم این مثال حتی در جنس و نوع هم از محل بحث خارجه. ما در همونجا گفتیم اگر امر دائر باشه بین اطعم الحیوان و اطعم الانسان، و از محل بحث خارجه. محل بحث رو باید یه جایی آورد که نقطه مشترک داشته باشه، نقطه مشترک. مثل این که فرض کنیم، حالا از باب مثال فرض کنیم که انسان عالم مصداقش منحصر به زیده، حالا امر دائر بین این که این مولا اینجوری گفته اکرم انسانن یا انسانن عالما، که این انسانن در هر دو محفوظ باشه، در هر دو مطرح باشه به صورت یک قدر مشترک، و ما شک در اون اضافه داشته باشیم، شک در اون علاوه داشته باشیم. و الا همون مطلبی که در اطعم حیوانن و اطعم انسانن گفتیم اینجا میاد. شما وقتی کلمه زید رو میشنوید، آیا این معنا تو ذهنتون میاد که زید انسانون متخصصون به خصوصیت زیدیه؟ انسانان اصلا تو ذهن آدم نمیاد. زید خودش یه معنایی داره که با معنای انسان مغایرت عرفی داره، بین زید و بین انسان مفهوما مغایرته. شما نه از شنیدن کلمه انسان زید تو ذهنتون میاد، نه از شنیدن کلمه زید انسان تو ذهنتون میاد. لذا مثالی را که مرحوم محقق عراقی بیان کردن، ما مثال رو قبول داریم از محل بحث خارجه، لکن این مثال رو در جنس و نوع هم گفتیم از محل بحث خارجه. اون مثال اصلی که در جنس و نوع مطرح بود، نظیر اون مثال رو باید در طبیعی و حسه بیاریم، اون وقت حکم بکنیم به این که خارج از محل نزاع یا نه. و ما میبینیم در طبیعی و حسم مثل جنس و نوع میمونه و هیچ فرقی بین این دوتا نیست، همونطوری که در جنس و نوع داخل در محل بحثه، اینجا هم داخله. کما این که این محل بحث ما از یه جهاتی باز عمومیت داره، شبهه وجوبیه داره، تحریمیه داره، چون در تحریمیه هم اقل و اکثر ارتباطی تصور میشه، موضوعیه داره، حکمیه داره، گاهی اقل و اکثر ارتباطی در خود مأمور و بهه، مثل همین نمازی که مردده بین اقل و اکثره، و گاهی اقل و اکثر در اسباب و محصلاته، یعنی مأمور و به یه چیزه، لکن این مأمور و به یک سببی داره که اون سبب موجب تحقق مأمور و بهه و محصل مأمور و بهه، اون وقت گاهی در اون سبب و محصل امر دائره بین اقل و اکثر میشه، و اینها چه بسا از نظر حکم در باب اقل و اکثر بینشون فرق بکنه، و لذا لازمه که در هر کدام مستقلن بحث بشه تا انشاءالله ببینیم نتیجه چه خواهد بود. حالا فردا بحث اقل و اکثر در باب اجزا رو مطرح میکنیم به تنهایی انشاءالله.